روایت امروز.
روایت امروز.
باغ در باغ همه سایه پاییز شده است. نوبهاران امیدم چه غم انگیز شده است. ارغوانی که در آن خون شقایق جاری است، بر تن سرخ شفق مشعل آبیز شده است. از بهارانم مگو بیش که آفاق خدا پای مال ستم لشکر چنگیز شده است. رخش اندیشه برانگیزم از این عرصه خون که تمامیت شب چکمه و مهمیز شده است. نغمه را که در آوای فلق می خواندم بسته در خلوت آهنگ شباویز شده است. آستانه که بران سجده تقدیسم بود نقش اهریمنی نقطه پرهیز شده است. مزرع سینه من تربت خونین کفنان که از گل سرخ شهادت همه گل بیز شده است. و کدامین افق فاجعه فریاد زنم داستان وطنم را که غم انگیز شده است. تا زمان زخم فجیع زده بر قلب هنر، دفتر شعر من از فاجعه لبریز شده است. شنوندگان ارجمند، درود و عرض ادب حضور تک تک شما. با روایت امروز رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید و سلام به همه بینندگان عزیزی که برنامه را از طریق وبسایت هم مشاهده می کنند. لیلا ما حبیب عظیمی هستم و با بهترین درودها برنامه امشب روایت امروز را باز هم برنامه ادبی فرهنگی ترتیب داده ایم که نشست با یکی از چهره های برجسته ادبیات افغانستان است. قطعه غزل زیبایی را که در آغاز برنامه شنیدید اثری بود از شاعر معاصر جلیل شبگیر پولادیان. کارنامه‌های ادبی پولادیان بدون تردید از مرزهای جغرافیایی افغانستان می‌گذرد و امروزه او را می‌توان یکی از چهره‌های برجسته ادبی در تمام حوزه گستره زبان فارسی دری دانست. خوشوقت هستیم که در برنامه امشب پای صحبت این چهره فرهنگی و از نمایندگان برجسته شعر مقاومت افغانستان می نشینیم. از شبگیر پولادیان چندین دفتر شعر به نامهای از حماسه تا پندار، در اشراق پیوستن، در لحظه های غربت و فراز برج خاکستر به چاپ رسیده است. ایشان را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم. جناب پولادیان، با سلام و سپاس از جناب عالی که فرصت بخشیدین و به برنامه حضور یافتین، نخست از همه خوش آمدین به روایت امروز.
سپاسگزارم از شما. بنده خوشحالم که در صحبت امروز و در برنامه شما شرکت میکنم. البته آنچه که ایجاب میکند در یک بحث آنچنانی که شما من در نظر داریم بنده در خدمت هستم.
ممنون شما، سپاس از شما
و سلام های خدا به شنونده ها و علاقمند های برنامه شما میرسن.
بسیار تشکر آقای پولادیان. همان طوری که شاعران و نویسندگان خود با الفاظ زیبای در قالب الفاظ زیبا شرح از احوال خود بیان میکنند، در آغاز میخواییم در مورد خودتان از زبان خود شما بشنویم، از محل تولدتان تا خانواده، کارهای ادبیتان و ای که در طول سالهایی که در افغانستان بودین با چی وظایف و کارها اشتغال داشتین و فعلا چی مصروفیت کاری دارین.
بسیار خوب. من در سال 1334 اگر غلط نکنم شمسی در
34
شهرک رستاق ولایت تخار به دنیا آمدیم.
بسیار خوب.
دوره ابتدایی و لیسه رو در اونجا تمام کردیم. در سال 52 در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل درس خواندیم در رشته ژورنالیسم.
بسیار خوب.
و بعد از البته در روزنامه ها کار کردیم. شروع کار ما در دولت در سال 1357 از کابلتان شروع شد و بعدا در مجله هرات مدیر مجله ادبی هرات بودم. بعدا در اکادمی علوم در ابتدا در بخش باستانشناسی و سپس در مرکز زبان و ادبیات تا سال 1369 شمسی دیگر
درست
در افغانستان بودیم. بعد از اونجا از افغانستان بیرون شدیم دیگه در دیار غربت از تقریبا از اون سال دیگه تا به امروز در شهر هامبورگ آلمان زندگی میکنیم. البته در اینجا هم در دیار غربت گاهی و نشریه های را اندازی کردیم که در ابتدا یک نشریه داشتیم به نام چراغ در شهر آمبورگ نشر می شد. بعد از آن در نشریه های دیگری هم همکاری داشتیم و در برنامه های فرهنگی.
درست. بسیار خوب. بله.
بله.
تا چی اندازه در رسانه های اجتماعی فعال هستین؟ شما در شنا شورای نویسندگان افغانستان هم عضویت دارین، مشخصا چی نقش در این انجمن دارین یا در این شورای نویسندگان دارین و از ارزش و دستاورد های این شورا صحبت بکنین لطفا در آغاز.
بله، البته شنا به شورای تازه تأسیس است که ما در آیت دبیرانش در شورای دبیرانش عضویت داریم، یعنی از مؤسسین از این شورا هستیم که در شرایط بسیار تازه‌ای که شما حوادثی که در افغانستان گذشت و سرنوشت که امروز بر فرهنگ و تمدن کشور ما حاکم هست باعث شد که ایده از نویسندهایی که در خارج فعال هستن و مخصوصا اونایی که در اروپا بیشتر با هم تماس هایی داشتن ضرورت ایجاد این قانون احساس میکردن و دور هم آمدن و بالاخره این رو بنیاد گذاشتیم. البته با اندازه‌ای که لازم هست فعالیت های حضوری و محسوس نداره، ولی به صورت آنلاین گاهی با هم در تماس هستن و چیزهایی را نوشته میکنن.
بله.
خب امیدوار هستم که در آینده ما بتوانیم که از این مسیر کارهایی برای فرهنگ و مخصوصا زبان و ادبیات کشور ما انجام بده.
تا چی اندازه نزد شما و سایر دبیران این شورا برای اندازی این بنیاد اهمیت و ارزش داره برای نسل نو و برای آنانی که دنبال ادبیات پارسی دری هستند؟
بله، تلاشی در ساحه فرهنگ و یعنی توجه بر سرنوشت کشور ما که مسائل فرهنگی و اجتماعی و مخصوصا بازتاب های بدبختی ها و سیاروزی هایی که امروز بر کشور ما حاکم است، یعنی تمام مؤسسات فرهنگی و تعلیمی را تا آنجای کشور اما اطلاع دارند در کشور ما به کسادی و به حالت تعویق و تعطیل کشاندند، همه قسم که دخترای ما امروز از حق تحصیل محروم هستند، از دانش آموزایی که از صنف شش به بالا نه یک سال است که نتونستن که تحصیل خود ادامه بدن.
بله.
و وضعیت روزنامه ها و رسانه ها هم میبینین، و خصوصا مؤسسات فرهنگی که در گذشته هم چندان بر توجهی نمیشد، البته با صورت خودجوش کارهایی در زمینه ادبیات، زبان و ادبیات، شعر و تئاتر یا سینما صورت نگرفت، او هم به صورت کامل از فعالیت باز مانده و فعالین و دستن در کارهای این عرصه ها همه خارج پناهنده شدن و به نوعی از کشور خارج شدن.
بله.
و یا به صورت بسیار فلاکتوار در کشور ما بسر می برن و فعالیتی ندارن.
درست.
بنابراین ایجاب می کنه که اونهایی که هنوز هم در عرصه ها کار می کنن، اگر در هر جایی که هستن، باید کارهای صورت بگیره که در حد توان ما بتانیم که در زمینه فرهنگ و هر کس به ترتیبی در ساحه فعالیت هنری و فرهنگیشان که ما جماعتی که با زبان و ادبیات و مسائل شعر و داستان مسائل سر و کار داریم، که شنا هم البته به خاطر ده میگرسی، یعنی چیزی کسایی که می نویسن اهل قلم، اینها باید این ضرورت احساس میکنند که اگر ما کار انجام ندیم این شرایط بد بر ما چیره میشه و انحطاط و اضمحلال و یک نوع عدم تحرک در زبان و ادبیات ما خودش عواقب بسیار ناگوار خود داشت در پهلوی بدبختی های دیگری که بر کشور ما تحمیل میشه.
درست. خب آقای شبگیر پولادیانال، مکسی میکنیم بر کارهای خود شما، شما در کدام دوره از زندگیتان به طور جدی داخل عرصه شعر و نویسندگی شدین و با کدام شاعران هم دورانتان بیشتر انس داشتین، نشست و برخاست داشتین، کدام شاعران و نویسندگان بیشتر در زندگی شما تأثیر گذار بودن؟
بله، ما خب در شرایط وارد عرصه زبان و ادبیات شدیم در سالهای نیمه پنجا، یعنی سال 57 56 که از دوره تحصیلمون به پایان رسید.
بله.
به صورت جدی شروع کردیم، گرچه پیش از آن در دوران مکتب و در دوران دانشگاه هم ما کارهای ادبی میکردیم و سیامشقهایی داشتیم.
درست.
و چنانچه که در سال 1354 در دوران داود خان برای نخستین بار که ما در سال دوم دوره دانشگاه را سپری میکردم، اونجا مثلا در یک فعالیت ادبی که برای انداخته شد در دانشگاه کابل و ابتکار ریاست نشرات و بیشتر استادای زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم بشری که وقیات می شد.
بله بله.
قرار بایی شد که در روز مادر یک نشریه از طرف دانشگاه بیرون بدن و دو از معصرین خواهش کردن که کسایی که آثاری دارن در باره مادر بفرزن بر ریاست نشرات، از میان از اینا اونایی که اگر قابل انتشار باشد در نشریه مخصوص انتشار میتیم.
درست.
من این بسیار به ناباوری شعری در باره مادر فرستادم که خوشبختانه که در اون نشریه مثلا چاپ شد. از اون زمان به بعد دوستا زیادتر مرا تشویق کردن و مثلا استادا و اینا شناخت داشتن.
بله.
و من یک مقدار مسائل ادبی و کار در زمینه شعر جدی گرفتیم و از اون سال بیشتر کار میکردیم.
بله.
و تا به امروز هم که با این مسئله سر کار دارم، نه یکی از کارهای اصلی ما همیگه، بس در هر فرصتی که امکان دارد امکان داشتم آثار را به وجود آوردیم.
درست.
و مجموعه هم که بیشترش هنوز هم چاپ نشده و آماده چاپ هست، آماده ساختیم.
بله، از برخ از آثار چاپ شده شما در آغاز برنامه نام بردیم، اما اگر اثر از قید قلم ما باقی مانده باشه لطف کنین بگوین و معرفی بکنین، و ای که ای آثار شما روی کدام موضوعات بیشتر متمرکز بوده و از نگاه خود شما کدام اثر بهتر و شاخص‌تر است و از نگاه صاحب نظران کدام اثرتان بیشتر مورد توجه قرار داشته؟
خوب به هر شکل و نخستین مجموعی که ما داشتم شما مزوم یاد آوری کردن فراج پرز خاکستر که البته یک گزیده ای بوستد.
بله.
از چندین مجموعی که ما تا وقت آماده ساخته بودم برای چاپ و انتشار.
درست.
و بعضی از قطعاتش البته در نشرات داخل کشور در او زمان هم نشر شده و در مجله جواندون و مجلات بلخ مثلا اینجا جسته و گریخته.
بله.
ولی اکثرش چاپ نشده بود.
خب.
ما از یک مجموعه انتشار دادم که در سالهای اولی که ما باز از افغانستان خارج شده بودیم، درست سال چیزش سال 1995 میشه، در اکتبر 1995.
بله.
ایره در اروپا در چکسلواکیا او زمان ما ایره چاپ کردم که تا اندازه با استقبال روبرو شد، یعنی مجموعه اول ما. و بعد از اون 3-4 تا مجموعه دیگه هم انتشار دادیم که از یک شما یادآوری نکردین زری یکی دو سال پیشتر.
بله.
آخرین گزیده شعری ما بود که مجموعه تمام قصایدی که تا وقت چاپ ما در دست سروده بودم و تکمیل شده بود، این مجموعه را یک جای انتشار دادم به نام عالم نو نام مجموعه.
خب خیر، مجموعه از قصاید است. بسیار خوب.
در چیز بیماهی و ماه و موج. بله.
بیماهی و
به نام بیماهی و ماه و موج.
ماه و موج.
بله. 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 کتاب نسبتا چیز است، اوراق شده تقریبا 50 تا چیز قصیده دیگه هست.
خب. بله.
قصیده. ما میدانیم که یکی از ساهای کار ما
قصیده سرم
مستوی شاعر ما که همیشه ایر یاداوری میکنم، گرچه ما در تمام عرصه ها شیر مثلا انواع شیر از غزل و مثنوی اینا گرفته تا و قصیده و البته از نگاه ثبت شعرهای نیمایی و حتی شعر آزاد اینا ما در همه ساحه ها تجاربه دارم و آثار انتشار دادیم و نوشتیم.
بله.
اما به هر حال دوستا همیشه همیره اظهار میکنن که خب تو یک رشته مخصوص هم داره که کم در دیگر شاعرها و او میپردازن که مثلا چیز قصیده هست را به شما میخوان که شعرهای طولانی و یک مقدار چیز هم هست، مشکل هم هست و این روز شاعرها کمتر با او میپردازن.
بله.
و ما میگن که تو در این رشته مثلا توفیق داری و چیزات قصاید قابل خواندن هست به اصطلاح.
بسیار زیبا.
دیگه و به خاطر این مجموعه آخر ما دیگه تقریبا تمام این قصاید ما یک جایی از گرچه پراگنده بود در مجموعه های دیگه هم بود.
بله.
نظر به سال سرایش ترتیب شده بود. فرصت یافتیم که اونا را امامش در یک مجموعه گردآوری کردم، گفتم بهتر هست که به خاطر کسایی که اگر علاقه داشتن مثلا بر قصیده در یک مجموعه بتونن اینا را در دسترسشان باشه با اونهایی که علاقه ندارن اصلا نخوانن.
بسیار عالی. خب شما که همانطور که تمام قالب های شعری را تجربه کردین، نظرتون در مورد شعر امروز بگوین، یا با گفته برخی غزل پست مدرن، نظرتون در این مورد چیست؟ آیا منظور از این مقوله چیست؟ آیا این یک رویداد دیگه در عرصه ادبیات است یا پدیده دیگر است که باید گفت؟
خب همین قسم که تمام ساعات زندگی در اثر گذشت زمان و یا دوره‌های مختلف تاریخی که سپری شده هست دیگرگون شده هم مثلا یک شکل نماندن. میخوند در شما اطلاع دارن که شعر فارسی هم مثلا در دههای 1300 با پیدایش مثلا نمایوشیج و شاعرای پیش از او در ایران مثلا دگرگون شد، قالب شکنی شد. یعنی ما از دوره کلاسیک زبان شعر فارسی یک دوره بسیار طولانی و البته درخشان هم بود و نمونه های بسیار ارزنده ای را به زبان و ادبیات مثلا دنیا عرضه کرده.
بله.
بزرگ های مثلا شعر کلاسیک فارسی امروز خوشبختانه در جهان نام‌آور هستند، از مولانا بگیریم شما تا حافظ و تا فردوسی و نظامی و بیدل و ده ها شاعر دیگه.
بله.
و هر اینا بسیار مشهور هستند، اینا در عرصه شعر کلاسیک به اوج رساندن. اما دیگرگونی زمانه که تحولاتی که در عرصه فرهنگ در اروپا با وجود آمده بود، جریان های ادبی مختلفی مثلا با وجود آمد، من شما اطلاع دارید که مربوط به تحولات مثلا فرهنگی که در مغرب زمین بسیار سریع رخ میداد.
بله.
و در کشور ما مثلا بسیار بکندی و اثراتی از او مثلا در با تمدن جدید، با دورهای جدیدی که در کشورهای مشرق زمین و جمله در حوزه فرهنگی ما و شما و در حوزه زبان فارسی وارد شد، شعر متحول ساخت و یه قالب شکنی صورت گرفت. مثلا شعر نیمایی وجود آمد و نام امروز به نام شعر نیمایی هم شعر نو میگفتن در مجموع.
بله.
ولی به صورت اصطلاح ادبی شما شعر نیمایی است که نیما او را
بنیاد گذاشت. بله.
بنیاد گذاشت و او را یک مقدار فرمول بندی کرد و اساسات برش به وجود آورد و از اون تاریخ و بعد کاملا مثلا در عرصه ادبیات شناخته شد.
درست.
و شعرها و ادبای بسیاری و پیروی از او و آثار را خلق کردن.
درست.
این چیز هست و امروز امید پا با پای از او که البته میدانی که برزن حتی از شعر نمایی هم به شعر آزاد یا شعر به اصطلاح بی‌وزن که شعر سپید به نام شعر سپید یاد میشن.
بله.
شعر آزاد که جا در بند نه تنها قافیه بلکه در بند چیز هم نیست، وزن هم نیست.
بله.
وزن عروضی سابق کاملا کنار داشت، در حالی که در شعر نمایی حداقل وزن عروضی هست، یعنی مصرعها کوتاه و دراز میشه.
بله.
و تساوی مثلا طولی مصرعهای شعر شکسته میشه، ولی وزن هست، وزن مراعات میشه. کتاب و بهرهای عروضی سابق مثلا قابل تطبیق هست.
درست.
ولی در شعر آزاد نو که به نام شعر سپید یاد میشه یک قالبها شکسته شد که نمونه برجستیش مثلا شاعر بزرگ زبان فارسی احمد شاملوس که بنامش از بعضی ها بنامش شعر شاملویی یاد میکنن.
ده.
حتی از شعر شاملو هم در دوران ما با پیدایش جریان های مثلا مدرن و پوست مدرنیزم میگه پایده هم تحولات رخ داد، شعرهای پیدا شدن که اصلا قاعده های شعر نیمایی را در هم شکستن.
بله.
و شعرهای آزادتر روی آوردن، نمونه هایش هم البته دیده میشه.
بله.
با اون شکل البته در شعر معاصر کشور ما هم شاید جوانایی هست که علاقمندی دارن با این چیزها، ولی به نظر من او قدر ما در عرصه تحولات ادبی در عمق جامعه ما یه گسترش نیافته. هنوز شعر نیمایی و ترتیب اگر تمام مثلا جامعه ما در نظر بگیریم، کلیتش که از تنها مثلا و شهرها یا مراکز ادبی یا مراکز دانشگاهی یا آموزشگاهی یا پا اتفاق نکنیم، اگر در بین مردم بریم چیزی را که مردم از شعر و ادبیات مثلا میشناسن، حتی بر بسیاری مردم ما هم شعر نو قابل هضم نیست و نمیشناسن مثلا یعنی یه چیز زیادتر با همون شکل کلاسیک و همون شعرهای فولکلوریک که اونا هم در قالب بشلا شعرهای عروضی هست و اونا آشنایی دارن. همین قسم فرض کنیم چیز طبیعی است که شعر به نام شعر مدرن یا پست مدرن با اون شکل اشراق شده نیست.
بله.
و تا ادبای ما با اون ترتیب البته این باستاب یزی در شعر به شکل دیگری هم هست، یعنی که ما به صورت جریان‌های منظم ادبی یا روندهای منظم ادبی اگر نداریم، ولی باستابهایش در شعر به صورت کلی وجود داره. حتی بیم شما در نظر بگیرین که مثلا یکی از سلاش‌های ما امی بوده و دوستامی رو چی کردن که وقتی که امروز به قصیده میپردازیم، قصیده یک مثلا یک شکل کلاسیک از نگاه شکل،
بله،
ولی مضمون یا محتوای مثلا قصیده چیزی که کاری که با زبان میشه مثلا و با تصویر میشه و با ایماژهای هنری و شگردهای مثلا هنر و تخیل صورت میگیره، این باید تکرار گذشته نباشه.
درست.
چیزی باشه که هر شاعر بتانه که احساس خود برداشتای خود در تصاویر بسیار تازه و در پرداختای بسیار تازه عرضه بکنه.
بله.
این مثلا امروز مثلا در حتی در قصیده هم منعکس شده. قصایدی به یک اکثرا مثلا چیز هست.
آقای پولادیان با معذرت، بسیار معذرت میخوام، عرف شما رو قطع میکنم، چند لحظه بسیار کوتاهی از برنامه باقی مانده و متاسفانه که وقت برنامه یاری نمیکنه تا همه سوال ها را پرسش ها را با شما مطرح بکنیم، اما امیدوار هستیم که در برنامه های آینده با ما باشین و روی مسائل زیاده که پرسش مطرح کردیم، فرهنگ، نقشش، ادبیات و نقشش در جامعه ما، این موضوعات بسیار گسترده هستند که باید سرش صحبت شود و امیدوار هستیم که روی پدیده ها صحبت در آینده داشته باشیم. و از شما یک جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه شرکت کردین. امیدوار هستیم که در تمام مراحل زندگیتان موفق و معید باشین. سپاس از شما.
خواهش میکنم، سپاس گذارم از شما. راستی که با وزارت کوتاه نمیشه این مسائل را بحث کرد.
بله،
هر موضوعی از یک که بحث کرد برنامه
انشالله در برنامه آینده بازم شما را زحمت میدیم. ممنون شما، خدا نگهدار. سپاس. شنوندگان ارجمند، برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه میابد. برنامه بعدی با میزبانی همکار ما لحظات بعد آغاز میشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.